اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب به همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دستور داده که در چند هفته آینده 2000 نظامی امریکایی از افغانستان و 500 نظامی دیگر از عراق به امریکا برگردانده شوند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. در واکنش به کاهش قوای امریکایی از افغانستان، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه گفت که کمک‌های متحدین غربی برای افغانستان تا زمان ادامه خواهد یافت که تهدید گروه‌های دهشت‌افکنی در آن کشور از بین برود.
کاهش نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان این معنا نیست که تخطی صورت گرفته، اما تاکید ما بیشتر روی حمایت کیفی ایالات متحده امریکا از نیروهای امنیتی ما است و همچنان در قسمتی که تهدید امنیت داخلی متحدین ما مثل امریکا و اروپا از افغانستان تهدید نشد.
اظهارات این مقام ارگ فقط چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور داد که در چند هفته آینده 2000 نظامی امریکایی از افغانستان و 500 نظامی دیگر از عراق به امریکا برگشت کنند. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا ناوقت سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که تا 15 جنوری 2021 میلادی شمار نظامیان امریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. در حال حاضر حدود 4500 نظامی امریکایی در افغانستان و 3000 نظامی دیگر امریکایی در عراق مستقرند که بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و عراق را آموزش و مشورت می‌دهند. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که گروه طالبان در 6 ماه گذشته بیش از 1300 عملی تهاجمی را انجام داده که منجر به تلفات سنگین غیر نظامیان در این کشور شده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که 53 عمله انتحاری و انفجار 1250 القماین در نقاط مختلف افغانستان شامل این عملات طالبان بوده است. با گفته این مقام وزارت داخلی افغانستان به سر این عملات 1210 غیر نظامی در سراسر افغانستان کشته شده و حدود 2500 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. این در حال است که گفتگوهای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر در مورد طرز العمل مذاکرات صلح با بن‌بست مواجه شده است. اتحادیه اروپا و 5 کشور آسیای میانه با نشر اعلامیه مشترک تاکید کردند که برای گفتگوهای بین‌المللی صلح در افغانستان با آتش بس فوری و کامل نیاز است. جزئیات از ژیلا سمیعی.
این اعلامیه پس از برگزاری 16 نشست اتحادیه اروپا و وزیران خارجه قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و معاون وزیر خارجه قرقیزستان دیروز صادر شد. اعلامیه گفته است یک افغانستان سال آمیز و مرفع و عاری از تروریسم برای توسعه تمام منطقه ضروری است. در این زمینه شرکت کنندگان مجدداً بر تعهد مشترک خود برای تقویت همکاری برای پیشبرد روند صلح فراگیر، حقوق بشری همه افغانها و توسعه پایدار در افغانستان تاکید کردند. این چندمین بار است که اتحادیه اروپا در کنار سایر کشورهای منطقه و جهان آتش بس را کلید موفقیت پیشبرد مذاکرات بین الافغانی صلح خوانده و به برقراری بیدرنگ آن تاکید کرده است. اما با وجود این تاکیدها جنگ در افغانستان شدت گرفته است، آنچه سرپرست وزارت دفاع افغانستان آن را سوء استفاده از وضعیت خوانده است.
ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های امنیتی فاریاب گفتند که سفر رئیس بیدار، قمندان پلیس ولسوالی قرمقل این ولایت، با 4 محافظش در انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب امروز چهارشنبه به صدای امریکا گفت که تانک حامل آقای بیدار انگامی که برای کمک به نیروهای امنیتی به این ولسوالی می‌رفت با ماین کنار جاده اصابت کرد. سخنگوی پلیس فاریاب ادعا کرد که این ماین را گروه طالبان جاسوسی کرده بود، اما گروه طالبان تا حال در مورد این رویداد به رسانه‌ها چیزی نگفته است. بر اساس گزارش‌ها، منابع محلی در ولسوالی قرمقل فاریاب می‌گویند که سفر رئیس بیدار از افراد وابسته به مارشال عبدالرشید دوستم بود. همزمان با کشته شدن آقای بیدار، مارشال عبدالرشید دوستم به این ولسوالی سفر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت سه‌شنبه کریستوفر کربس رئیس امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا را از وظیفه‌اش برکنار کرد. آقای کربس پس از آن از تمتش برکنار شد که برخلاف ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات سوم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا گفت که در انتخابات دو هفته قبل کشورش تقلب صورت نگرفته است. رئیس جمهور ترامپ در حال این مقام ارشد وزارت امنیت داخلی کشورش را از وظیفه برکنار کرد که رسانه‌های داخلی و بین‌المللی جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ را برنده انتخابات آمریکا پیش‌بینی کردند. اما آقای ترامپ تا حال از پذیرش نتایج انتخابات اجتناب کرده و همواره ادعا کرده است که در انتخابات کشورش علیه وی تقلب گسترده صورت گرفته است و در چندین ایالات آمریکا به خاطر نتایج انتخابات اقامه دعوا کرده است. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه در تبلیسی پایتخت گرجستان با رهبران آن کشور ملاقات کرد. آقای پمپیو در جریان ملاقاتش با رئیس جمهور، صدراعظم و وزیر خارجه گرجستان حمایت کشورش را از حاکمیت ملی و تقویت ادارات دموکراتیک گرجستان بیان کرد. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که آقای پمپیو در جریان ملاقاتش با رهبران گرجستان خواهان اصلاحات بیشتر در نهادهای دموکراسی و خصوص راه اندازی انتخابات آزاد و منصفانه آن کشور شده است. آقای پمپیو قبل از سفرش به گرجستان به فرانسه و ترکیه سفر کرد و پس از این سفر قرار است به اسرائیل، امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی سفر کند. آقای پمپیو در جریان سفر 4 روزه‌اش قرار است با مقام‌های این کشورها در مورد مبارزه با دهشت‌گردی، تغییرات اقلیمی و مسائل صحی صحبت کند. نظامیان اسرائیلی امروز چهارشنبه گفتند که حملات هوایی را در سوریه انجام داده و مواد انفجاری حکومت سوریه و ایران را در امتداد مناطق مرزی بلندی‌های گولان هدف قرار دادند. سنا تلویزیون دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی سوریه گزارش داده است که در این حمله هوایی 3 سرباز سوری کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است. این منبع نظامی سوری این حمله را تجاوز اسرائیل خوانده است. حکومت اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که حمله زمانی صورت گرفت که نظامیان سوریه به رهبری ایران مواد انفجاری را در بلندی‌های گولان جابجا می‌کردند. نظامیان اسرائیلی گفتند که حملات تلافی جوانه آنان بر ضد پایگاه‌های نظامی و میزایل‌های بالستیک سوریه انجام شده است. شرکت آمریکایی فایزر امروز چهارشنبه اعلام کرد که نتایج آخرین آزمایش واکسن کووید 19 تولید آن شرکت نشان می‌دهد که 95% موثر بوده است. این شرکت گفته است که تا چند روز آینده برای استفاده حالت اضطراری این واکسن به مقام‌های زیربط ایالات متحده درخواست خواهد داد. شرکت فایزر که واکسن کووید 19 را به صورت مشترک با شرکت آلمانی بایو ان تیک تولید کرده است، همچنین گفته است که واکسن این شرکت بالای گروه‌های سنی متفاوت تطبیق شده و عوارض جانبی عمده نداشته است. درست قبل نیز شرکت مودرنا مستقر در ایالات متحده اعلام کرد که واکسن آزمایشی این شرکت در مقابل ویروس کرونا 94.5% موثر بوده است. و پلیس هنگ کنگ امروز چهارشنبه 3 قانونگذار پیشین حامی دموکراسی را به دلیل اخلال روند قانونگذاری در اوایل سال جاری دستگیر کرد. این 3 قانونگذار پیشین هنگ کنگ از طریق صفحات فیسبوک خود دستگیری خود را تایید کردند. جزئیات از رویا زمانی.
این قانونگذاران متهم هستند که در ماه‌های می و جون مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی چین بیان کردند که بر اساس آن به احترامی در مقابل سرود ملی چین جرم پنداشته می شد. هفته گذشته حکومت هنگ کنگ 4 قانونگذار را از مجلس قانونگذاری شهری اخراج کرد. در واکنش به آن 15 قانونگذار حامی دموکراسی به صورت دست جمعی از کرسی‌های پارلمان هنگ کنگ استعفا دادند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کمیته قانونگذاران چینی به حکومت هنگ کنگ صلاحیت داد تا آنده از قانونگذاران را سلب صلاحیت کند که برای امنیت میلیون کشور به مثابه تهدید تلقی می شوند. حامیان دموکراسی از جمله 70 کرسی پارلمان 19 کرسی آن را در اختیار داشتند. بریتانیا در سال 1997 دوباره هنگ کنگ را به چین تسلیم کرد، اما هنگ کنگ من حیث یک قلمرو نیمه خود مختار به حکومت داری خیش ادامه می داد.
شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا دستور داده که در چند هفته آینده 2000 نظامی امریکایی از افغانستان و 500 نظامی دیگر از عراق به امریکا برگردانده شوند. تصمیم رئیس جمهور ترامپ با واکنش های هر دو حزب کشور روبرو شده. در حال حاضر حدود 4500 نظامی امریکایی در افغانستان و 3000 نظامی دیگه امریکایی در عراق مستقر هستند. جزئیات بیشتر رویا زمانی با توجه می رسانم.
And I'm here today to update you on President Trump's plan to bring the wars in Afghanistan and Iraq.
کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 17 ماه نوامبر به خبرنگاران گفت که تا 15 جنوری شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش خواهد یافت و شمار قوای آمریکایی در عراق نیز تا عین تاریخ به 2500 نفر خواهد رسید. آقای میلر گفت که کاهش قوا معادل تغییر در پالیسی یا اهداف ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم نیست و به نحوی انجام خواهد شد که از نظامیان، دیپلمات‌ها و کارمندان استخباراتی ایالات متحده و متحدانش حفاظت شود. آقای میلر گفت که حکومت ایالات متحده در حال در کنار حکومت افغانستان نیستد که حکومت آن کشور سرگرم تلاش‌های صلح است. با این حال شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی ابراز نگرانی کردند که کاهش قابل ملاحظه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بر اهداف مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان تأثیر خواهد داشت. یک مقام ارشد پیشین نظامی ایالات متحده که نخواست نامش گرفته شود با صدای آمریکا گفت که کاهش حضور نظامی آمریکا در افغانستان در شرایط کنونی نگران کننده است، به ویژه در زمانی که قدرت در ایالات متحده در حال انتقال است. خبر احتمال کاهش قوای آمریکایی در افغانستان روز دوشنبه در رسانه‌های آمریکایی نشر شد که واکنش فوری متخصصان، مقام‌های پیشین و حتی مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌های مجلس سنای آمریکا را که بزرگترین متحد و حامی دونالد ترامپ است نیز در پی داشت.
خروج شتاب‌زده نیروهای آمریکایی از افغانستان به متحدین ایالات متحده صدمه زده و کسانی را که آرزوی زیان رساندن به ما را دارند خوشحال می‌سازد. بسیار خوشحال خواهد ساخت. خشونت‌هایی که افغان‌ها را متأثر ساخته است، هنوز هم در آن کشور در حال افزایش است و طالبان که به شرایط ذکر شده در توافق با اصطلاح صلح متحد شده بودند، وفادار نیستند. پیامدهای خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی از افغانستان، حتی از خروج نیروهای آمریکایی توسط حکومت رئیس جمهور اوباما در سال 2011 از عراق که باعث افزایش دور جدید از تروریسم جهانی گردید، نیز بدتر خواهد بود.
آدم کنینزگر، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که خروج قوا بدون موجودیت شرایط مناسب اشتباهی است که نفوذ موجود بر مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را آسیب خواهد رساند.
در آنجا مذاکرات جریان دارد. باید همیشه از موقف قوی مذاکره کرد.
شماری از قانونگذاران دموکرات نیز اقدام آقای ترامپ برای کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان را به باد انتقاد گرفتند. تیمکن سناتور دموکرات میگوید:
ما همواره گفته ایم که خروج قوا باید وابسته به شرایط بوده و اختیاری نباشد، اما این یکی بدتر از یک تاریخ اختیاری است و کاملا زمانبندی سیاسی است.
در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که افغانستان خواهان حمایت بیشتر و ادامه مبارزه مشترک برای سرکوب حراس افغانان در منطقه است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور غنی با سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا کریستوفر میلر گفت که حمایت کیفی ایالات متحده آمریکا از نظامیان افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. از سوی هم طالبان روز چهارشنبه از اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان استقبال نموده و آن را یک اقدام خوب خوانده است. رئیس جمهور ترامپ در یک اقدام ناگهانی هفته گذشته مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده را برکنار و کریستوفر میلر را به صفت سرپرست وزارت دفاع آمریکا معرفی کرد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که آقای اسپر در اوایل ماه روان یادداشت محرمی را به قصر سفید ارسال کرده و در آن با اشاره به سطح بلند خشونت در افغانستان و مذاکرات جاری سال در آن کشور در مورد خروج شتاب زده قوای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
عمران خان صدراعظم پاکستان در حال قرار است فردا به افغانستان سفر کنه که روابط دو کشور پرتنش بوده و هر دو طرف یک دیگر به حمایت از تروریسم متهم میکنند. حسیب مودودی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
کابل آماده پذیرایی از عمران خان صدراعظم پاکستان میشود. در شرایطی که روابط سیاسی دو کشور تنش آلود است و به گفته آگاهان سطح اعتماد میان دو طرف خیلی اندک است. عمران خان صدر اعظم پاکستان در حال قرار است که به کابل سفر کند که چند روز پیش اردوی پاکستان ادا کرده بود که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود. حکومت افغانستان هم بارها ادا کرده که تروریستانی که علیه دولت افغانستان می جنگند در خاک پاکستان پناهگاه های امن دارند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که گسترش روابط و تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور از اهداف اصلی سفر آقای خان به کابل است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که قرار از دو طرف درباره مذاکرات صلح نیز گفتگوهای داشته باشند.
تشویش ها و نگرانی هایی را که مردم افغانستان در 19 سال پسین داشته از موجودیت مدرسه های طالبا، از موجودیت مراکز امن طالبا برای سربازگیری و فرستادنشان به جنگ به افغانستان، اینا همش نگرانی های جدی بوده که افغانستان به گونه پیوسته با پاکستان مطرح ساخته.
سفر صدر اعظم پاکستان به کابل همزمان است با ادامه بن‌بست در مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر. مذاکراتی که پس از دیدار معاون گروه طالبان با مقام‌های پاکستانی آغاز شده بود. اما آیا سفر آقای خان به کابل بن‌بست در مذاکرات صلح را خواهد شکست؟
هیچ باورمندی برای بهبود وضعیت در روند جنگ و خونریزی طالبان در برابر حکومت افغانستان نداریم. و هیچ گاهی تغییرات مثبت در جبهات جنگ به وجود نخواهد آمد. سفرها صرف تشریفاتی است.
مردم افغانستان توقع دارند از کشور همسایه خود پاکستان که در قضایای جنگ افغانستان موقف خود واضح و مبرهن اعلان بکنه تا مردم بفهمند که آیا پاکستان به مفهوم واقعی حامی ملت افغانستان است یا نه.
اما برخی از تحلیلگران میگویند که اگر پاکستان اراده صادقانه برای کمک به روند صلح داشته باشد، این کشور به دلیل نفوذ بر گروه طالبان قادر به ایجاد تحرک در این مذاکرات است.
نسبت به سایر احزاب مثل مسلم لیگ، مثل حزب پیپل پارتی، عمران خان با نظامیان بیشتر نزدیک است و او دیده شده که تا چه حد او نظریات همین مراکز نظامی را میتونه در اینجا انتقال بده و چقدر میتونه تصامیم را که در اینجا میگیره توسط نظامی ها حمایت شوه، این در آینده دیده خواهد شد.
سه روز پیش اردوی پاکستان ادعا کرد که هند در افغانستان مراکز تروریستی دارد. در واکنش وزارت خارجه افغانستان از ملل متحد خواست که ضمن تحقیق درباره این ادعای پاکستان یک هیئت با صلاحیت بین المللی درباره حملات و عاملان این حملات در افغانستان نیز تحقیق کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رئیس بخش امنیتی انتخابات این کشور را به اتهام فریبکاری از وظیفه اخراج کرد. نزدیک به دو هفته پس از اتمام نظرسنجی های انتخاباتی اکنون پیش بینی می شود که رئیس جمهور ترامپ در انتخابات شکست خواهد خورد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییترش مقام رسمی مسئول به خاطر رهبری او در تلاش ها برای تامین آرا در جریان انتخابات اخراج کرد. سحر عظیمی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
ترامپ اواخر روز سه‌شنبه کریستوفر کربس رئیس سازمان امنیت سایبری و زیرساخت‌های امنیتی را بر دلیل اظهارات و گفته وی بسیار نادرست در مورد انتخابات متهم کرد. قبل بر این ترامپ ادعا کرده است که انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر با عدم مدیریت شایسته و تقلب‌های گسترده همراه بوده است. دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشته است کریس کربس مدیر سازمان امنیت سایبری و زیرساخت‌های امنیتی از وظیفه‌اش برکنار شد. دونالد ترامپ تاریخ 18 ماه نوامبر سال جاری در صفحه توییترش اضافه کرد اظهارات اخیر کریس کربس در مورد امنیت انتخابات سال 2020 بسیار نادرست بود. سوء مدیریت و تقلب گسترده در انتخابات صورت گرفت که شامل رأی دادن افرادی که مردن نیز می باشد. ناظران نظرسنجی به مکانهای رأی‌دهی اجازه ورود نداشتند و مشکلات تکنیکی در دستگاه‌های رأی‌گیری نیز وجود داشته که تغییر کرده است. کریس کربس در واکنش به این اظهارات گفته است که هیچ شواهدی از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر وجود ندارد. وی در توییترش نوشت به خاطر خدمتم مفتخرم. وی اضافه کرد ما به شیوه درست فعالیت کردیم، امروز دفاع کن تا فردا امنیت داشته باشی. پس از ایجاد وبسایت مشهور کنترل شایعات انتخاباتی احتمال اخراج آقای کربس از سوی شماری از خبرگزاری‌ها پیش بینی شده بود. با این حال جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده می گوید
به نظرم ضرورت است تا جمهوری خواهان توضیح دهند که ما با انتقال یا تسلیمی حکومت ضرورت داریم و هر چیز زودتر باید اقدام به این کار کنیم.
تنش ها بر سر ادعای تقلب در روند رای‌دهی از ماها قبل برا افتاده است. ترامپ در ماه جاری بارها و بارها هشدارهای درباره تقلب احتمالی در آستانه انتخابات ارائه کرده و نگرانی خود را بر گسترش استفاده از رای‌دهی های الکتریکی و دلیل همگیری ویروس کرونا متمرکز کرده است. اخیراً کمیته متشکل از مقام‌های ارشد امنیت داخلی، کمیسیون انتخابات و مقام‌های ایالتی آمریکا ادعاهای دونالد ترامپ در مورد تقلب در انتخابات را رد کرده و اعلام کردند که انتخابات سال 2020 مطمئن‌ترین رأی‌گیری در تاریخ آمریکا بوده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voa.
حکومت افغانستان تصمیم گرفته که روند بایومتریک مسئولان و شاگردان مدارس دینی شهر و ولسوالی های کابل آغاز کنه. هدف این کار جلوگیری از سوء استفاده از این مدارس خوانده شده. خیرالله رسولی در مورد گزارش میده.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تمام استادان و شاگردان 362 مدرسه دینی در شهر و 130 مدرسه در ولسوالی های کابل بایومتریک میشوند. امرالله صالح گفته است که با دو مرکز تدریسی دینی در منطقه بگرامی که زیر پوشش مدرسه در این اواخر برای طالبان تبلیغ میکرد، هشداری صادر گردیده که لیست تمام دانش آموزان خود را به نهادهای مشخص حکومت شریک کند. با گفته معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گزارش های زیاد وجود دارد که طالبان می خواهند از محراب و نام مسجد برای پنهانکاری اعمالشان استفاده کنند و حکومت می خواهد که جلب سوء استفاده از مراکز دینی را بگیرد. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان مسئول است که روند بایومتریک را به پیش ببرد. روی ناشهابی سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفت
ما سعی میکنیم که از طریق تیمای سیار خود یا این مدارس دینی را تحت پوشش قرار بدیم و بایومتریک کنیم یا ای که به مراکز ما اونا را بخواییم که به مراکز ما بیاین و اونجا بایومتریک شوند. البته در این مورد هنوز تصمیم 100% که آیا تیمای سیار را برای اینا ارسال بکنیم یا به مراکز بخواییم هنوز پلان 100% نیست، چون گفتم این فیصله امروز شده.
خانم شهابی افزود که دارای ملی احصای و معلومات افغانستان برای پیشبرد این روند کارشیوه مشخص را تدوین خواهد کرد. آمار وزارت معارف افغانستان نشان می‌دهد که در سراسر این کشور 110 دارالعلوم، 217 دارالحفاظ و 801 مدرسه دینی فعالیت دارند. نجیبه آریان سخنگوی وزارت به صدای آمریکا گفت که در این مراکز دینی بیش از 208,000 دانش آموز درس می‌خوانند. خانم آریان در مورد نظارت از این مدارس گفت
وزارت معارف همواره از روند تدریس و کیفیت اینا نظارت میکنه و همچنین در رابطه با این که در ارتباط به تجهیزات اینا چی کمبودها و با کدام نگرانی ها مواجه هستن در این زمینه هم نظارت صورت میگیره و به مشکلاتشان رسیدگی میشه.
همواره در مورد آموزش افراطیت در برخی مدارس دینی و تبلیغ علیه نظام در شماره از مساجد افغانستان نگرانی‌ها مطرح شده و هنوز هم وجود دارد. کرام الدین رضازاده و عبدالستار حسینی، دو عضو مجلس نمایندگان.
یک عده از علمای افغانستان بخصوص خطبا و امامان مساجد در نقاط مختلف طوری علنی به منفعت دشمن تبلیغ دارن و حتی فعالیت هم میکنن.
امام صاحبا ماش هم از اج اوقاف میگیره به ضد نظام هم تبلیغ میکنه و از سربازا و افسرای ما نماز جنازه نمیده.
همزمان با این وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان تایید میکند که امور دینی در این کشور با افراطیت و تفریط همراه بوده است. قاسم حلمی نامزد وزیر حج روز چهارشنبه هنگام تشریح برنامه‌هایش به نمایندگان در مجلس گفت که برای حل این چالش ها اقدام میکند.
عالمی که در مسجد است و به ضد نظام تبلیغ و دعوت میکنه، توصیه میتیم در غیر ازو رخصتش میکنیم، متعهد استیم، هیچ لیازی هیچ کسیم نمیکنیم.
با این وجود در کنار مساجد و مدارس از گسترش افراطیت در پهنتونهای افغانستان نیز گزارش شده است. امنیت ملی افغانستان پیش از این ده ها محصل شریعت را در ننگرهار و چند استاد این رشته را در کابل به اتهام تبلیغ افراطگرایی و پروپاگاندای ضد نظام بازداشت کرده است. آگاهان به این باورند که اگر فعالیت و نصاب تعلیمی بخش‌های دینی دقیق نظارت شود، بهره‌گیری گروه‌های هراس‌افگن نیز از مدارس، مساجد و پهنتون‌ها محدود خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت صحت عامه افغانستان بالاخره تایید کرد که افغانستان عملاً به موج دوم ویروس کرونا داخل شده. این وزارت پلان جامعی را برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا تهیه کرده که عملاً در 34 ولایت کشور تطبیق می‌شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان بر روز چهارشنبه با برشماری یافته ها و ارزیابی مشاهدات در سراسر کشور اعلام کرد که
با نظر داشت مشاهدات و ارقام و آماری که سطوح مختلف از کشور ما به دست آوردیم در طول هفته‌ای گذشته نشان می‌دهد که تعداد وقایع سراپا در مراکز صحی دولتی و خصوصی مراجعه می‌کنند حداقل 10 مرتبه افزایش پیدا کرده. تعداد مریضانی که در شبخانه‌های دولتی و شبخانه‌های خصوصی داریم 5 مرتبه افزایش پیدا کرده. فیصدی وقایع مثبت آزمایش‌های کرونا که در گذشته بین 10 تا 15 درصد در حال نوسان بودند به 29 درصد رسیده و همچنان دریافتایی که از تیم‌های پاسخگویی سری نیز افزایش یافته. با در نظر داشتی همین آمار و ارقام که ما داریم نشان میده که افغانستان در راستانه داخل شدن به موج دوم کرونا قرار دارد.
سرپرست وزارت صحت به مردم افغانستان اطمینان داد که برای مبارزه با موج دوم و مهار کردن موج دوم کرونا وزارت صحت یک پلان و برنامه جامعی را در هماهنگی با سایر همکاران ملی و بین المللی تهیه کرده است که همین اکنون در 34 ولایت کشور عملا مورد اجرا قرار دارد.
وزارت صحت هم پلان موج دوم مبارزه با کرونا را در امانگی و همکاری تمام ادارات زیده به شمول شورای عالی طبی افغانستان، ادارات ملل متحد، همکاران مؤسسات غیر دولتی و تمام دست‌اندرکاران سی آماده ساخته و خوشبختانه برای فعلا در 34 ولایت افغانستان منابع تمویل هم بر ازو موجود هستند و در حال تطبیق است.
وزارت صحت بر روز چهارشنبه با نشر آمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 7 مورد فوتی ناشی از کرونا 243 واقع مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند. بر اساس معلومات وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 135 تن از بیماران کووید 19 در کشور صحت شده از شفاخانه ها مرخص شدند که شمار مجموعی شفایاب شدگان به 35295 تن و تعداد قربانیان ناشی از کرونا به 1645 نفر افزایش یافته است. باید گفت که در حال حاضر 6984 تن از بیماران کرونایی هم در کشور وجود دارد.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشیم.